بسم الله الرحمن الرحیم. معمای آزادی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 24. 53. اگر به لحاظی به قول نیچه فلسفه هر فیلسوفی همان فلسفه زندگی خصوصی اوست، پس اعتراف نامه‌ای منافقانه است، زیرا وقایع زندگی خود را مخفی نموده و تعالی می بخشد. بدین لحاظ شاید فلاسفه تنها افرادی باشند که به واسطه ذهن خود موفق به تطهیر و تعالی پایین تنه خود شدند، و این خیلی هم بد نیست و یا لااقل بهتر از هیچی است. و اصولا کل فلسفه اندکی بیشتر از هیچی و پوچی است، و این اندک راز کل اندیشگری بشر و کمال اندیشه است. زیرا پایین تنه تا بالا تنه فاصله اندکی دارد و به فاصله از زمین تا آسمان نیست، و در این حال در همین فاصله اندک می خواهد زمین وجود را به آسمان پیوند زند. و این همان چیزی است که در جهان فلسفه و اندیشگری رشد و تعالی نامیده می شود. این همان چیزی است که آزادی هم نامیده می شود. آزادی انسان از اسارت و تحقیر پایین تنه. پس آنچه که رشد عقلی نامیده می شود و خاص هنر و فلسفه و عرفان و علوم انسانی، جملگی تلاش هایی برای آزادی انسان از حقارت پایین تنه و غرایز است. و حتی علوم طبیعی و تجربی و علوم فنی و اقتصادی و طب و تکنولوژی نیز در مرحله بعد و کامل ترش ادامه همین تلاش است تا انسان را از حقارت غرایزی مثل بیماری و فقر و مشقت زندگی مادی و فشارهای عوامل طبیعی و حتی از حقارت غریزه مرگ نجات دهد. پس کل دانش و فن بشری تلاشی آزادی خواهانه است، ولی این که به آزادی منجر شده و می شود مسئله دیگری است. حتی کل تمدن و مدنیت نیز محصول تلاش بر همین انگیزه است، و حتی آنچه که فرهنگ و اخلاق و عشق نامیده می شود. 54. معنا و حس و انگیزه دیگری از آزادی عبارت است از آزادی از گذشته، آزادی از خاطرات، آزادی از حافظه و یا لااقل آزادی از بخشهایی از وقایع و خاطرات و احساسات مربوط به گذشته و فردی خیش. آزادی از خاطرات شیرینی که اینک وجود ندارند و لذا تلخ شدند، و آزادی از خاطرات تلخی که هنوز هم تلخند. آزادی از زمان برباد رفته و عمر از دست رفته. آزادی از احساس مرگ و فنا. آزادی از چیزی که در عین حال تمامیت هویت ما را پدید می آورد و بدون آن هیچ هم نیستیم. آزادی از آزادی از دست رفته. آزادی از اندوه و حسرت دورانی که می توانستیم بهتر باشیم ولی نبودیم. آزادی از این احساس تلخ و جبران ناپذیر که با اختیاری که داشتیم می توانستیم بهره بهتری از زندگی ببریم ولی نبردیم. می توانستیم آزادتر باشیم ولی نبودیم، و با اینکه می توانستیم از آزادی خود کمتر سوء استفاده کنیم ولی نکردیم. می توانستیم قدر آزادی و امکانات و اختیار خود را بهتر بدانیم ولی ندانستیم. آزادی از جهلی که عمرمان در آن گذشت، و این عمر جاهلانه ما هنوز با ماست و بدون آن حسی از حیات و هستی نداریم. آزادی از آنچه که هستیم، و این آزادی مترادف با فراموشی محض است که عرفا سعی می کنند از طریق مراقبه و حضور و ذکر و سماع و تمرکز و خلسه روحانی و استقراق در حق به آن برسند، و عوام هم یا به واسطه اشتغال شدید روزمره در کار و یا به واسطه مسکرات و مخدرات و داروهای روانگردان. یکی به واسطه کار شدید و مستمر و یکی هم به واسطه بیکاری شدید. یکی به واسطه کار شدید بیرونی و یکی به واسطه کار شدید درونی. یکی با تخریب فکر و هوش و احساس خود به واسطه ذکر و ریاضت و تنهایی، و یکی هم به واسطه دوا و دارو و نشئگی بیرونی. به هر حال همه این انواع فراموشی های عامیانه و عارفانه موقتی و مقطعی است و نه دائمی و ثابت. از پس هر فراموشی گذشته با شدت بیش از پیش بر ذهن و احساس و اعصاب هجوم می آورد و خود را عرضه می دارد و به نوعی جدید معرفی می شود. به هر حال انسان چاره ای ندارد جز این که حق کامل هر واقعه و جریانی از گذشتش را دریابد و نهایتاً حق عمری را که پشت سر نهاده دریابد و بدین گونه از اسارتش رها شود. انسان مجبور است که خود را بشناسد. حرفه روحانی عارفان نیز از محصولات این خودشناسی است. به واسطه مسکرات و مخدرات و اشتغالات شدید فقط فجایعی بزرگتر رخ می نماید که انسان از حمله بارش ناتوان شده و در هم می شکند و کمترین احساس آزادی و امکان انتخاب را هم از دست می دهد و تسلیم می شود. هرچند که این نوع تسلیم شدن اجباری نیز برای عامه مردم نوعی آزاد شدن است از جدال بر علیه نیروهایی که می‌خواهند آخرین آزادی‌ها را هم بگیرند. این جدال خود یک اسارت و استهلاک مستمر است که با هلاکت اراده انسان از بین رفته و نوعی آزادی را جبران برای فرد پدید می‌آورد. آزادی یک انسانی که از فرط اشتغال و کار رنجور و زمین‌گیر شده است. آزادی یک انسانی که برای نبرد بر علیه نیروهای اسارت آفرین به زندان افتاده است. چه سیاسی، چه جنایی. آزادی یک انسانی که هروئینی شده و کنار خیابان افتاده است و دیگر هیچ تعهدی ندارد. آزادی انسانی که از فرط کار، از فرط ستم، از فرط حرص، از فرط عیاشی و از فرط آزادی عملی که روز به روز محدودتر و رنجورترش کرده، به ناگاه دیوانه می شود. و نهایتاً آزادی انسانی که در قبر آرمیده است. اینها هر یک به طریقی از گذشته خود خلعیت شدند، ولی آیا آن را فراموش کرده اند؟ ولی به هر حال دست کشیدن از گذشته و در ادامه گذشته ها فکر و برنامه و عمل نداشتن یک آزادی بزرگ است که چه خوب است که انسان قبل از ساقط شدن به آن برسد. و این رابطه این نوع با عالم و آدم و خیشتن است. انسان تا گذشتش را کاملا فهم نکند و حقش را نیابد و تصدیق نکند از آن رهایی ندارد و همواره انسانی کهنه و خسته و فرتوت است. اگر با اعتقاد دینی هم بر این امر نگاه کنیم، به هر حال با مرگ هم نه تنها گذشته از بین نمی رود بلکه تماما احیا و حاضر می شود و مورد سؤال و مؤاخذه قرار می گیرد. پس بهتر است در همین دنیا آن کار را انسان به اراده خودش جلو بیندازد و خود را محاسبه و مؤاخذه نموده و با خودش به تفاهم و تسویه حساب کامل برسد. به هر حال با اعتقاد دینی و غیر دین این کاری بس واجب است که اگر به درد آخرت نخورد لااقل به درد همین دنیا می خورد. و محور این گذشته شناسی خود همانا شناخت ماهیت و حدود آزادی گذشته زندگی خود است و شناخت اراده و انتخاب و توانایی و دانایی خود درباره استفاده از این آزادی و نیز سوء استفاده و یا عدم استفاده از آزادی. من تا چه حدی آزاد بودم که آن کار را بکنم یا نکنم؟ و تا چه حدی آزاد بودم که آنگونه که زندگی کردم زندگی کنم یا نکنم؟ و اینک تا چه حدی آزادم که ادامه گذشتم باشم یا نباشم؟ و نهایتاً تا چه حدی آزادم که باشم یا نباشم؟ و نیز تا چه حدی آزادیم و حق آزادیم را می شناسم یا نمی شناسم؟ و اصلاً آزادی یعنی چه؟ آیا تا کنون آزاد بودم یا مجبور؟ و آیا اینک آزادم یا مجبور؟ و این یک حقیقت بزرگ و آشکار است که انسان در همه حال آزاد مطلق است، منتها نمی داند که با این آزادی چه کند. این حقیقت را هر انسان اهل معرفتی در نزد خودش اقرار دارد که از آزادی خود سوء استفاده کرده است، زیرا درباره اش دچار سوء تفاهم بوده است. عمر عرصه تجربه آزادی انسان است و حق است که پس از مرگش مؤاخذه و محاسبه و محاکمه شود. هر انسان آزادی فهمی زندگی پس از مرگ را یک واجب وجودی برای انسان می داند و آرزو می کند که حیات پس از مرگ و روز حساب وجود داشته باشد. حیات پس از مرگ و روز حساب لازمه حق آزادی انسان است و آزادی خواهی انسان بدون درک چنین حقی به سوی عبث و تباهی می رود. آن آزادی خواهی که حیات پس از مرگ و روز حساب را منکر است، آزادی خواه نیست بلکه یک شارلاتان است. قیامت و عدالت اخروی نتیجه منطقی و وجدانی آزادی خواهی صادقانه بشر است. همین قوانین و دستگاه‌های قضایی در همه جای زمین و زمان هرچند به ناحق و ستمگرانه ولی دال بر آن است که آزادی حقی دارد که باید درک و تصدیق شود. انسان باید از خودش حساب بکشد تا به حق آزادی خود برسد و آزاد گردد. عدالت لازمه آزادی است. عدالتی که انسان خود بر خودش جاری می سازد موجب آزادی اوست. 55. بشر از عالم تا عامی هر یک به درجه‌ای به واسطه عقل و تجربه‌اش دریافته است که آزادی بدون عدالت شرش بر خیرش افزون است. این یک درک بس قدیم است و از دوران کهن تا به امروز همه متفکران مصلحان اجتماعی و فلاسفه و پیامبران در صدد راه و روشی برای پیدا کردن عدالت از بطن آزادی و آزادی از بطن عدالت بودند. و هر مذهب و مکتب و فلسفه کاملی نهایتاً به این امر پرداخته است و بدون ارائه راه حلی برای توافق آزادی و عدالت نتوانست نظر کسی را جداً جلب نماید و به حرکت وادارد. آزادی ذاتاً یک امر فردی است که در جنبه اجتماعیش مواجه با عدالت می شود. آزادی فرد فقط در رابطه با دیگران است که دچار اختلال می شود. آزادی یک فرد یعنی آزادی یک تن محدود به طور نامحدود. ولی از آنجا که تنهای دیگری هم وجود دارند، لذا این نامحدودیت دچار حدود می شود و این واقع عدالت است. پس عدالت پیش از آن که مجموعه قوانین تدوین شده و قابل اجرا و جاری باشد، یک واقعی است که رخ می دهد و ذاتی است. همانطور که آزادی فرد در برای قوانین مدنی و قضایی عموماً جاری است و گهگاهی به اسارت پاسبان و دادگاه می افتد و باز ادامه می یابد. پس عدل خود به خود جاری است و عدالت‌های مبتنی بر قوانین بشری، اعم از شرعی یا عرفی و یا قضایی، چیز دیگری است و گویی تلاش مذبوحانه‌ای برای فائق آمدن بر عدالت طبیعی است که در جامعه شبانه روز و در خواب و بیداری جاری است. شاید بتوان این را عدالت خدا نامید و آن را عدالت بشر، ولی ناموفق بودن دائمی عدالت بشری همواره در همه جا بارز است. وقتی یکی عاشق و یا معشوق واقع می شود و یا مطلوب و یا مطرود واقع می شود و یا قاتل و یا مقتول واقع می شود، اینها همه عدالت طبیعی در جامعه است که در زیر پوست عدالت قضایی و عرفی و شرعی جاری است و عمل می کند و کسی را از آن راه گریزی نیست. و به میزانی که بشر این عدالت طبیعی را تصدیق می کند و قلباً تأیید می کند، نیازی به عدالت قضایی ندارد و از آن برکنار است. و هرچه بر علیه این عدالت طبیعی عدابت می نماید، به عدالتهای بشری و قضایی مبتلا می گردد و محتاج قوانین نو به نو می گردد تا بتواند به حیات روزمرهش ادامه دهد. تا جایی که برای روابط عاطفی والدین و فرزندان محتاج دادگاه می شود و برای حل مسائل جنسی زناشویی محتاج قاضی و حاکم و زندان و جریمه می شود. آزادی نیز همین داستان را دارد. آزادی تا آنجایی که عدالت را رعایت می کند وجود دارد، ولی بیش از آن محتاج نهضت‌های آزادی بخش است که همواره به شرایط خفقان‌آورتری منجر می گردد. عدالت نیز به میزانی که آزادی حدود تنها را رعایت می کند وجود دارد و بیش از آن محتاج نبرد و انقلاب و تخریم و اعدام و زندان است. هر تنی تا آن حد آزاد است که آزادی تنهای دیگر را مورد تجاوز و محدودیت قرار ندهد. زیرا با این تجاوز خودش دچار محدودیت می شود و از آزادیش محروم می گردد و این عدالت است که به طور طبیعی واقع می شود. کسی که به دیگری دروغ می گوید و با وی ریا می کند، او را در آزادیش محدود می کند و خودش نیز از آزادی خود در رابطه با او محروم می شود. و رابطه‌شان تا حد خاصی می رود و دیگر متوقف می گردد و این عدالت است. کسی که دیگری را تحت فشار قرار می دهد، آزادی خود را در رابطه با او محصور و محدود می سازد و این حصر و حد همان عدالت است. وقتی که در جامعه دزدی وجود دارد، یعنی بی‌عدالتی، آزادی هم محدود می شود. چه دزدی مال باشد، چه دزدی ناموس و یا دزدی عقیده و علم. دزدی تجاوز به حدود دیگران است، یعنی سوء استفاده از آزادی. پس بی‌عدالتی همان سوء استفاده از آزادی فردی است که بلا فاصله با عدالت جبران و کنترل می شود. عدالت و آزادی برخلاف تصور عموم نه تنها در خلاف یکدیگر حرکت نمی کنند، بلکه در سمتی واحد و به موازات یکدیگرند. اگر سوسیالیسم منجر به اشد خفقان شد، به این دلیل بود که عدالت زورکی بود و اصلا عدالت نبود و بی عدالتی بود و لذا آزادی را هم سلب نمود. عدالت قانونی و آزادی قانونی هستند که برخلاف یکدیگر عمل می کنند و همواره در نفی همدیگرند و حکومت ها مجبورند یکی را فدای دیگری نمایند و چاره ای جز این ندارند و تازه با این کار هر دو را فدا کردند و نه فقط یکی را. پس آیا آن میزانی که به انسان این امکان را می دهد تا آزادیش را حفظ نماید و از خطر تجاوز برهاند تا دچار عدالت نشود چیست؟ مسلماً همان احکام فطرتی اخلاق عام بشری است که مذاهب بر آن استوارند و برای احیای آن پدید آمدند. راستگویی، مکر نکردن، وفای به عهد، دزدی و خیانت نکردن، قناعت، صبر، حیا، سخاوت، مهربانی، ایثار و عفو. اینها روش‌های ضمانت آزادی فرد هستند که از وجدان او با او سخن می‌گویند تا حد تن او را تا نامحدود توسعه دهند و رستگارش نمایند. کسی که به ندای وجدان خود پاسخ نمی‌دهد، دچار عدالت طبیعی وجود می‌شود، منتها در خفا و سکوت و به دور از چشم نامحرمان. ولی اگر به هوش نیاید و به وجدان باز نگردد، به تدریج به عدالت بشری هم مبتلا می شود در عیانی و رسوایی. و در اینجاست که تمام آزادی هایش از دست می رود و اسارتش عیان می گردد. و این دیگر عدالت نیست، بلکه غضب است. غضب وجدان و یا غضب خدا که از دست مردم بر سر فرد فرود می آید. از دست حکومت که پاسبان عدل خداست و مظهر غضب الهی و طبیعی است. و تازه این غضب نیز آخرین لطف برای حراست از حد تن است، زیرا فرد به واسطه روش غیر اخلاقی زندگی خود آزادی تن را تا سرحد تباهی خود تن محدود می کند. زیرا مثلا یک روسبی و یا یک معتاد و یا یک دزد آزادی خود را تا سرحد بدن خود رسانیده و از حدود بدنش نیز محدودتر می کند و تن خود را مورد تجاوز قرار می دهد و آزادی خود را به غایت نابودی می رساند. چون این کسی اگر به زندان افکنده شود، لطفی بزرگ در حق بدنش شده است و بدنش آزادتر گردیده است. یا مثلا کسی که شبانه روز برای ثروت‌اندوزی فکر و کار می کند، آزادی بدن خود را سلب می کند و لذا محتاج عدالت است. این عدالت ممکن است به صورت بیماری بر او عارض شود و یا به صورت زلزله و یا آتش سوزی و یا یک انقلابی که تمام ثروت او را برباد دهد و آزادش نماید. پس می بینیم که عدالت آزادی بخش است و نه محدود کننده آزادی. با آنچه که هنوز هم بشر برایش جان فشانی می کند، آزادی عمل است که حماقت است و جنونی بیش نیست. 56. بنابراین آزادی از چنگ عدالت محور همه تلاش‌های آزادی خواهانه بشر است. عدالت طبیعی و عدالت قضایی. تلاش برای رهایی از عدالت طبیعی به صورت تلاش‌های اقتصادی و علمی و فنی و اخلاقی و هنری و ادبی و فکری صورت می‌پذیرد و تلاش برای رهایی از عدالت اقتصادی به صورت تلاش‌های سیاسی رخ می‌دهد. تجربه نشان می‌دهد که به طور کلی در نهایت امر این هر دو تلاش به عبث می‌انجامد و انسان مجبور به پذیرش عدالت می‌گردد. تلاش اول نبردی بر علیه قانون ذاتی طبیعت و وجود است که می‌توان آن را نبردی بر علیه خدا هم نامید و تلاش دوم نبردی بر علیه قوانین اجتماعی و حقوقی و قضایی و حکومتی است که نبرد بر علیه کل جامعه می‌باشد که نهایتاً به صورت نبرد بر علیه حکومت در می‌آید و مبدل به انقلاب می‌شود. آزادی از دست این دو عدالت درونی و بیرونی منجر می‌شود به اسارتی شدیدتر و پیچیده‌تر و نامرئی‌تر، یا به بیماری منجر می‌شود و یا به زندان. آزادی از دست عدالت در حقیقت به طور خود به خود و ناآگاه همان آزادی از دست آزادی است. تکنولوژی و سیاست دو نتیجه نهایی این دو تلاش می باشد که امروزه دو کانون جادویی اسارت بشر محسوب می شود که غرایز و کردار بشری را به بند کشیده است و تعدیل نموده است. فرار از عدالت منجر به عدالتی شدیدتر و بیرحمانه تر شده است. 57. حرکت و تغییری نیست مگر اینکه دارای حس آزاد شوندگی می باشد. و این همان حس به ظهور و بروز است و همان حس خلقت و پدید آمدن از عرصه غیب و عدم و پانهادن به عرصه وجود عینی است. پس آزادی همان جوهری پدید آمدن است. آزادی از عدم، آزادی از ناپیدایی و نامعلومی و نامعروفی. پس آزادی همان میل به معرفی کردن و معرفی شدن است. پس آزادی یعنی آزادی از جهل و ظلمت. آزادی خواهی یعنی معرفت. آزاد بودن برای معرفی خود و شناخت غیر. پس آفرینش و معرفت و آزادی امر واحدی است. یعنی جهان حیات و هستی عرصه عرفه و آزادی است. یعنی عرفه و آزادی و وجود بدون همدیگر ممکن نیست و آزادی یعنی آزادی وجود یافتن و وجود را معرفی نموده و بارز ساختن. در اینجا آزادی مترادف به وجود آمدن است، یعنی بودن همان آزاد بودن است. پس چیزی نیست مگر اینکه آزاد است، پس آزادی وجود دارد و آن همان وجود موجودات است. هستی آزادی است. آزادی هست. با آن آزادی که انسان در جستجویش می باشد، هستی برتری است که خداست و برای عالم و موجودات است و برتر از وجود است. و این است که آزادی خواهی خاص انسان طبعاً سمت فنایی دارد. چه آزادی روحانی و چه آزادی جسمانی و چه آزادی سیاسی. پس آزادی دو جنبه و مرحله دارد. آزادی به وجود آمدن و آزادی از وجود برآمدن. این هر دو آزادی در دل هر ذره ای فعال است و انسان بایستی راز آن را بفهمد. این فهم آنی است که انسان را در ذاتش آزاد می سازد. یعنی معرفت گوهره آزادی انسان است که هم از آزادی و هم از وجود برتر است و خالق آزادی و وجود خاص انسان است. 58. آزادی و شهرت رابطه مستقیم دارند. این شهرت برای اهل معرفت امری عرفانی و باطنی و هستی شمول است و برای عامه مردم امری اجتماعی و ظاهری و کلامی است. اهل معرفت می خواهد جهان هستی را بشناسد و در وجود خود معروفش نماید، ولی سایر مردم می خواهند که جهان آنها را بشناسد و در جهان یا جامعه معروف شوند. این است که مردم برای شهرت و معروفیت خود نیاز به آزادی بیان و بلندگو دارند، ولی اهل معرفت نیاز به تنهایی دارد. مردم محتاج غیرند و عارف محتاج تنهایی محض خویش است. این است که مردم اهل سیاست و ریاست هستند و عارف اهل تنهایی و ریاضت. مردم محتاج شناخته شدن هستند و عارف محتاج شناختن است. مردم می خواهند معروف و مشهور و معشوق و مفعول و مشهود باشند و عارف عاشق و فاعل و شاهد است. البته همواره وسوسه مشهور شدن در عارف نیز وجود دارد که آفت اوست و این همان مردم زندگی عارف است و یا خودپرستی عارف که می خواهد خود را بر جهان تحمیل و تعریف کند. عارف بایستی جهان را بر خود بپذیرد ولی مردم خود را بر جهان تحمیل می کنند. عارف حمال هستی است و مردم سربار هستی می باشند. عارف آزادی جهان را جستجو می کند و مردم آزادی فردی خود را. آن آزادی که عارف جستجو می کند آزادی مبتنی بر خود و حکمت و معرفت مطلق است. آزادی که همان معرفت است. ولی مردم طالب آزادی جهل خود هستند. البته عارف نیز روزی همین آزادی را طلب نموده و تا به انتهایش را آزموده و رهایش ساخته است. حقیقت این است که آزادی را بایستی از وجود خیش آزاد نمود تا خیرش آشکار شود. آزادی تا در بند اراده است جز شررش بروز نمی کند و جز ستم نمی ورزد تا مشهور شود. شهرت همان شرارت آزادی است. 59. هر آشنایی و شهرتی دو جنبه و مرحله دارد. مرحله و جنبه اولش آزادی بخش است چون عرصه عرفه و شناخت است و دومش اسارت آور است چون عرصه سوء تفاهم و تردید و بنبست رابطه است. هر جهلی به شناخت می رسد و سپس به جهلی برتر. آشنایی و شهرت از یک سو، تنهایی و غربت از سوی دیگر، مکمل آزادی و نیز متمم اسارت بشرند. هر آشنایی یک آزادی و یک اسارت نهفته است و در هر غربتی نیز. آشنایی عرصه معرفی خیش است و از این لحاظ آزادی بخش و وجود آفرین است، ولی در فاز دوم همین عرفه به زیر سوال می رود و به تدریج اسارت بخش و عدم آفرین می شود. همانطور که مثلا هر عشقی به مثابه اشد آشنایی به نفرت منجر می شود که اشد ظلمت و جهل درباره یکدیگر است. همانطور که هر شهرت و افتخاری نهایتاً به انزجار و لعنت منجر می شود و فرد مشهور به برهوت غربت پرتاب می گردد و مجهول می گردد و مفقود. عروج و افول هر فرد و مکتب و هنر و علمی طبق همین قانون طبیعی صورت می گیرد و نیز عروج و افول هر تمدنی که مبتنی بر شهرت یک یا چند نفر انسان است. پیامبران، حکیمان، دانشمندان، هنرمندان و مصلحان. این همان دو صورت آزادی و اسارت حاصل از آشنایی و اشتهار است. 60. بشر هزاران سال تلاش نمود تا وقت بیشتری از خودش آزاد سازد و تکنولوژی این کار را انجام داد. و اینک مواجه با این بنبست شده است که این وقت آزاد شده به واسطه تکنولوژی را چگونه نابود سازد و انواع مواد مخدر و داروهای روانگردان را در این قرن برای این مقصود اختراع نمود. از هر آزادی خواهی منجر به اسارتی اجتناب ناپذیرتر می شود. همانطور که تقدیر محصول تکنولوژی است. تقدیر به معنای از حرکت انداختن و تکنولوژی به معنای به حرکت واداشتن. این دیالکتیک جنون است و یا جنون دیالکتیک. 61. انسان فقط می خواهد ولی نمی داند چه می خواهد. تضاد بین خواستن و ندانستن موتور محرکی تناقض وجود بشر است، یعنی موتور دیالکتیک انسان. این خواستن محض و بی مقصود همانا مترادف آزادی خواهی است و این ندانستن مترادف با تکنولوژی پرستی است. تکنولوژی پاسخ به نادانی بشر است و مظهر خواستن محض او. خواستن برای خواستن که در مصرف برای مصرف آشکار می شود. و این جنون به سر آزادی خواهی عرصه تکنولوژی است. ولذا این آزادی خواهی هم چون مانیخولیایی است که به اسارت‌های شدیدتری منجر می‌شود و این اسارت مدرن طالب تخدیر می‌شود تا خود را فراموش کند و این فراموشی منجر به یادآوری‌های بزرگ می‌شود که منجر به انقلابات بنیاد برافکنی می‌گردد. خود براندازی 62. آزادی خواهی های رنگارنگ بشری چیزی جز تلاش مذبوحانه و منافقانه ی نیمه آگاه او برای محدود ساختن آزادی وجودش نیست. تلاشی ضد وجودی است و این نفاق آزادیگری و نفاق حیاتی است. مثل نفاق مذهبی که استفاده از مذهب بر علیه مذهب است. این هم استفاده از آزادی بر علیه آزادی است و استفاده از وجود بر علیه وجود. فلیزا این نفاق بسیار عمیق‌تر و شدیدتر از نفاق مذهبی است و کفری هولناک‌تر از کفری است که بر علیه دین عمل می کند. تازه کفری هم که بر علیه اخلاق دینی ستیزه می کند، در واقع بر علیه آن نیروی حقیقی که انسان را به لحاظ روحانی آزاد می سازد مبارزه می کند. زیرا اخلاق دینی تنها روشی از زندگی است که آزادی وجود را برای انسان قابل تحمل می سازد. 63. به تجربه معلوم شده است که انسان هرچی که بیشتر در تنگناهای عملی قرار می گیرد به لحاظ روحی آزادتر می شود. این که آزادترین و بکرترین افکار و مکاشفات بشری در شدیدترین تنگناهای زندگی بروز می کنند. این که مثلا کاملترین دین یعنی اسلام در شدیدترین ظلمات و تبخش و جنون یعنی در اعراب ظهور کرد و نابترین عرفانها تحت سلطه و غارت مغلها رخ نمود و همواره بهترین و بنیادی ترین فکرهای علمی و دینی و عرفانی در مطرودترین انسانها پدید می آید و در تنهاترین و بیکسترین دوران زندگیشان. نیوتن دورانی موفق به کشف قانون جاذبه و نور شد که از طرف دانشگاه‌ها متهم به جنون و از طرف کلیسا متهم به الحاد شده و مطرود کامل بود. داستایوفسکی در زندان سیبری که محکوم به مرگ بود بیدار شد و نیچه در طرد شدگی کامل از خانواده و مراکز علمی و روشنفکری. اسپینوزا نیز و همه پیامبران و عارفان بزرگ. 64. انسان به میزانی که روحن آزاد نیست و تلاش می کند تظاهر به آزاد بودن نماید، به سوی انواع جرم و فساد و جنایت و خیانت ها می رود تا ثابت کند که آزاد است. آنچه که آزادی عمل نامیده می شود محصول چنین وضعی است و این وضع تا آنجا می کشد که انسان به جنایت و خیانت و تباه شدگی خود افتخار کند تا دیگران باور کنند که او آزاد است، ولی دیگران او را فقط یک دیوانه تباه شده می دانند، نه آزاد. همانطور که انسان به میزانی که فسق می کند تظاهر به عشق و عاشقی می کند و در یوزگی و ناتوانی ها و نفرت خود را در این لباس پنهان می کند تا آزاد نبودنش آشکار نشود. انسان هرچه مجبورتر می شود، آزادتر جلوه‌گری می کند و تظاهر شدیدتری به آزادی می کند. ولی آنگاه که مواجه با انسان روحن آزادی می شود، می گوید، مجبورم و چاره‌ای جز این که هستم ندارم. و آنگاه که امکان رهایی برایش فراهم می شود، می گریزد و باز دم از آزادی می زند که من خودم آزادم و نیاز به آزادی ندارم. این نیز جنون و معمای دیگری از آزادی خواهی بشر است. انسان واقعا آزاد است و از آزادی خود سوء استفاده می کند، یعنی می گریزد. زیرا نمی خواهد مسئولیت آزادی خود را گردن بگیرد. انسان یا مجبور است که عمدن و آگاهانه خود را فریب دهد و گمراه و تباه و رسوا نماید و یا آزادی عمل خود را بر اساس اخلاق فطری کنترل نماید. آزادی عمل همان راه و روش احمق ساختن خیشتن است. آزادی عمل اگر یک مذهب باشد، مذهب فریبکاری است و ریا. آزادی عیاشی و بلهوسی که امروز عشق نامیده می شود. فسق و دروغ و جنونی که به واسطه آزادی تطهیر شده است و ملبس به آزادی گردیده و نامش عشق است. من نیز همچون نیچه به عنوان کلام آخر می گویم که ای انسانها، این ننگ را پاک کنید، ننگ آزادی و عشق را، و به فطرت خود بازگردید و ندای وجدان را پاسخ گویید. به نیچه نیز نصیحت می کنم که دست از نبرد با وجدان خیش بردارد و بیش از این از خود انتقام نگیرد و حق مسیح را تصدیق نماید و حسابش را از مسیحیت جدا کند، همچون حساب بودن از شدن.